ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران دهم مرداد ماه، از هر جایی که همراهید ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رو با همکارم رضا جمالی که در استودیو است.
ممنون آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت دونالد ترامپ به زودی قانون تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را امضا خواهد کرد. مجلس‌های نمایندگان و سنای آمریکا هفته گذشته طرح مشترک تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را با اکثریت قاطع تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای پنس که روز سه‌شنبه پس از دیدار با نخست وزیر گرجستان در یک نشست خبری در تفلیس سخن میگفت، افزود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از روسیه خواسته است فعالیت‌های بی‌سواد کننده خود را پایان دهد. آقای پنس گفت روسیه یک پنجم خاک گرجستان را اشغال کرده و آمریکا این اشغالگری را قویاً محکوم می‌کند. مایک پنس همچنین ابراز امیدواری کرد که گرجستان روزی به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بپیوندد. مایک پنس در دیدار از چند کشور همسایه روسیه آنها را از حمایت آمریکا مطمئن ساخت. در خبر دیگر، دو تن از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا، لئوپولدو لوپز و آنتونیو لدزما، نیمه شب گذشته در منزل خود بازداشت شدند و به مکان نامعلومی انتقال یافتند. لئودو لوپز سه سال پیش نیز پس از برگزاری تظاهراتی علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شد. او ماه گذشته از زندان به حصر خانگی انتقال یافته بود. لدزما شهردار پیشین کاراکاس نیز از سال 2015 در حصر خانگی به سر می برد. هر دوی آنها اقدام نیکولاس مادورو در تشکیل مجلس مؤسسان را محکوم کرده بودند. روز یکشنبه همزمان با برگزاری انتخابات برای مجلس مؤسسان ونزوئلا شاهد مرگبارترین تظاهرات علیه نیکولاس مادورو بود. به گفته مقام‌های دولتی در این تظاهرات 10 نفر کشته شدند. در ایران قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از رد شدن طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرتیپ پاسدار علی مؤیدی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، درباره توزیع مواد مخدر دولتی گفت قوانین بین المللی و شرایط ژئوپلیتیکی کشور اجازه توزیع مواد مخدر دولتی را نمی دهد و این موضوع به گفته ای وی در مجلس شورای اسلامی رد شده است. بر اساس طرح جدید قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، داشتن بیش از 2 کیلو مواد مخدر صنعتی یا 50 کیلو مواد مخدر سنتی مستوجب اعدام خواهد بود. اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام روز دوشنبه تصمیم‌هایی را در 16 بند برای واکنش متناسب ایران به آنچه تحرکات آمریکا خواندند اتخاذ کردند. به گزارش خبرگزاری تسلیم، هیئت نظارت بر اجرای برجام با حضور تمام اعضای آن و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد. بنابر این گزارش، اعضای این هیئت نظارت همچنین اعلام کردند که پیشنویس طرح قانونی در مجلس برای مقابله با به گفته آنها اقدام‌های ماجراجویانه آمریکا در منطقه حمایت می‌کنند. به تازگی کنگره آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران، روسیه و کره شمالی وضع کرده است. محمد باقر نوبخ، سخنگوی دولت، میگوید آیت الله خامنه ای موضوع حصر را غیر قابل حل نمیداند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای نوبخ روز سه‌شنبه درباره وضعیت محصورین گفت باب حل این مسئله مفتوح است و رهبر جمهوری اسلامی در این باره چیز را غیر قابل حل نمیداند. حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از اوایل اسفند سال 89 آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره وضعیت سلامتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، از آنها به عنوان این عزیزان نام برد و با آرزوی سلامتی برای آنها گفت هر شهروند ایرانی که بیمار باشد ما برای بهبود او تلاش میکنیم. و خبر آخر این که نمایندگان پارلمان پاکستان روز سه‌شنبه شاهد خاقان عباسی، وزیر پیشین نفت و از نزدیکان نواز شریف را به عنوان نخست وزیر موقت این کشور برگزید. از مجموع 342 نماینده پارلمان، 221 نفر به آقای خاقان عباسی رأی موافق دادند.
متشکرم از رضا جمالی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه سخنگوی دولت میگوید رهبر ایران موضوع هست را غیر قابل حل نمیداند.
اونا در حقیقت یک بازی پیچیده کردن. آقای خامنه ای مطابق سنت حاکمان ایرانی از نفری که مقبول شده است توبه میخواد.
پس از سفر مقتدسات روحانی شیعه عراقی به عربستان، سفر هیئت رسانه‌ای ایران و دیدار با نخست وزیر عراق در بغداد مطرح شده.
ایران در این زمینه تو موضعی تندی گرفته، میشه گفت حتی تندتر از ترکیه هم موضع گرفت.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه جامعه رو خواهید شنید اگر همراه ما بمانید. بعد از آن که گزارش‌های متعددی در مورد مشکلات جسمی رهبران معترضان انتخابات سال 88 در حصر خانگی و بیماری آنها منتشر شد، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته آیت الله خامنه‌ای موضوع حصر را غیر قابل حل نمی‌دونه. آقای نوبخت روز سه‌شنبه درباره وضعیت محصورین گفته باب حل این مسئله مفتوحه و رهبر ایران در این باره چیزی رو غیر قابل حل نمیدونه. آقای نوبخت همینطور حصر رو محصول دولت محمود احمدی نژاد دانسته و گفته همان دولت هم باید پاسخگو باشه. درباره این گفته ها هانا کاویانی از رادیو فردا با تغییر رحمانی صحبت کرده، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
ببینید آقای نوبخت یه جمله آخرش گفته که در حقیقت نشان میده همچنان وضع بن‌بسته. وقتی میگوید باید دولت قبلی پاسخگوی حس باشه، او حس را ایجاد کرده، در حالی که میدانیم حس در دوره دولت قبلی شده، حس رو به دستور غیر مستقیم مثلا بیت رهبری بوده و با توجیهات کلان قوه قضاییه میکنه و اونا الان سر کارن. پس نشان میده که نگاهی که آقای خامنه‌ای به نظر من به رفع حس داره نگاه تباب شدنه و این موضوع قابل پسند نیست. حسریان هم یه کار پیچیده کردن، از این طرف رأی دادن، از طرف سر موضوع خود چند باز دادن. اونا در حقیقت یک بازی پیچیده کردن. آقای خامنه‌ای مطابق سنت حاکمان ایرانی از نفری که مقبول شده است توبه میخواد. توبه هم یعنی در حقیقت ما اشتباه کردیم.
آقای رحمانی، یعنی وقتی آقای نوبخت میگه که باب حل مسئله مفتوح از دید رهبری، منظورش اینه که به توبه داره اشاره میکنه، به ابراز پشیمانی داره اشاره میکنه؟
آقای نوبخت یک بروکراته با پیچیدگی یک بروکرات و در این حال با محافظه کاری خاص یک بروکرات. ایشان در حقیقت هیچی در این مصاحبه نمیگه. خبرنگارها با سوال در مورد هست از ایشان موضع میخوان، ایشان در حقیقت همه را احاله میکند به دیگران و نقش خودش رو از مسئله بر میداره. یعنی وقتی که سخنگوی آقای موسوی میگه دولت هم مسئوله، خانواده کروبی هم میگن دولت هم مسئوله، ایشان فقط مسئله به حد معالجه میاره و بعد بقیه رو میاندازه به دوش دیگران و در اینجا باب بازه. باب بازه روش آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای معمولا هیچ وقت نمیگه نه، ولی اون چی که اگر تمایل داشته باشه انجام میده و نداشته باشه هی عقب میندازه و به سلام معروف ایشان هم یک بازی پیچیده میکنه معمولا با مسائل داخلی. مثلا ایش معلومه چرا آقای خاتمی ممنوع تصویره، ولی ممنوع تصویره اینا یه چیزاییست که تو عمل اجرا میشه، چون اساسا اختیارات خودشون فراتر از قانون یا مقررات میدانن و به مصلحت حکومت هم عمل میکنن.
آقای رحمانی، شما اشاره کردید به نامه خانواده کروبی که روز شنبه پیش از بستری شدن دوباره ایشون منتشر کرده بودن درباره اینکه به وزارت اطلاعات رو مسئول این میدونستند که مانع از انجام روند درمانی آقای کروبی شده. فکر میکنید که چرا دولت واکنشی به این بخش نشون نمیده؟ به هر حال وزارت اطلاعات بخشی از دولت حسن روحانی است.
ببینید وزارت اطلاعات بخشی از دولت هست، بخشی از دولت نیست. اون قسمت امنیت داخلی که معمولا وزارت اطلاعات ما با اون قسمتش کار داریم نه با قسمت‌های دیگه، این تغییر پیدا کرده. هر کس که مخالف رهبری و کلا با حکومت موضع داشته باشه منحرفه. حالا مهم نیست کی باشه، از آقای هاشمی رفسنجانی باشه و غیره. من کلمات خودم از بازی‌ها شنیدم. این آموزش در وزارت اطلاعات، آموزش که دهه 60 بوده، اصلاح طلبان هم در یعنی آموزش نقش داشتن و الان دارن حدود چوبش هم می‌خورن. مطابق این آموزش با کسی که در از نظر نظام باید در محدودیت قرار بگیره، اللحاظ اعتقادی و آموزشی رفتار خوبی نمیشه. ضمن اینکه ما میدانیم که این افراد فقط به رئیس جمهور گزارش نمیدن، البته این از مسئولیت آقای رئیس جمهور چیزی کم نمیکنه، در نامه خانواده کروبی هم هست، این احتیاج به پیگیری داره. ولی مسئله آقای روحانی به تبع مسئله حصر نیست، مسئله آقای روحانی مسئله کابینه است، مسئله که علما ازش دلخور نشن تو قوم و مسئلهش ادامه 4 سال آینده، حتی نگاه به رهبری، همه اینا دولت حتی در انجام وظیفه‌اش در امور حقوق شهروندی و محصولین به نظر من دچار محافظه‌کاری بیشتری میکنه، که در همین مصاحبه آقای نوبخت هم دیدیم ایشان فرار میکنه، میگه ما محصول جان ایشان هستیم، حفظ جان ایشان هستیم. ولی بحث اینه که برخوردهای نهادهای امنیتی در یک خانه های خانه فرسوده مثل خانه آقای موسوی یا برخوردی که با آقای کروبی میشه، این برخوردها با توجه ما شناختی که به چهره های امنیتی داریم و با توجه به اینکه اینا آدم های معمولا اصولی و یه مدار مقاوم هستن، شما مطمئن باشید ماموران امنیتی حتی به سلیقه هم گاه با اینا خوب برخورد نمی کنن. و اون نامه آقای کروبی با توجه به تجربه که داریم خانواده آقای کروبی، نامه نادرستی نیست و این رفتارها رفتارهای مناسبی نیست، چون از نظر این مامورین حسریان آدم های مجرمی هستن، حالا نظام بهشان لطف کرده.
آقای رحمانی، سوال آخرم از شما این هست که حسن روحانی دولت تازش رو آغاز خواهد کرد کارش رو و این دولت در حالی روی کار میاد که بسیاری از حامیان این دولت که رای دهندگان به این دولت در انتخابات اخیر، یکی از شعارهای اصلیشون پایان حصر و آزادی ستر از رهبران معترضان در حصر بوده، فکر میکنید که حسن روحانی از اینجا به بعد چگونه انجام خواهد داد این کار رو و آیا تلاشی در این زمینه خواهد کرد؟
ببینید، رفع هست در اراده شخص روحانی دقیقا نیست، زیر نظر آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای هم معمولا در پیشگاه رمنشینی میکند، نرمش میکند، تغییری نمیکند. در مسئله برجام دیدیم و چیزهایی از این قبیل، و این هم دلایل گوناگون دارد. واقعیت این است که آقای روحانی هم اولویتش رفع هست نیست، خواستش هست، بهش اشاره میکنه، ولی اولویت مهمه. این اولویت دادن به یک مسئله یه چیزی که ما نه در آقای روحانی میبینیم، نه حتی در بخشی از اصلاح طلبان میبینیم، حتی برای این استراتژی هم ندارم. این یه بحث حالا مفصل. من بعید میدانم که اصلا اولویت کابینه دوم آقای روحانی رفع هست باشه، چون اراده آقای خامنه‌ای همچنان با ادامه حصره و حصر زیر نظر آقای خامنه‌ای. البته مسئولیت دیگران رو منتفی نمیکنه، ولی باید دید دیگران چقدر منافعشون رو در رفع هست میبینن. ضمن اینکه آمدن موسوی و کروبی با این موضوع بیرون، یک تقویت جامعه مدنی که به نظر من این جامعه مدنی هیچ کدام از جناح‌های اصلاح طلب به اون شکم حتی نمیخوان، چون خلاصه زبان حصریان در دوره بسلا بعد از انتخابات 88 نگاه فراگیرتر دخالت مردم در حکومت بود. منشوری که آقای موسوی نوشت و موازی که آقای کروبی گرفت، ما این موازی از آقای خاتمی هم ندیدیم. این واقعیتیه و این وقت و به طب آقای جناح اصولگرا اصلا رفع هست رو نمیخواد.
تغییر رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، هانا کاویانی با او گفتگو میکرد. اما شما موضوع این گفتگو رو چطور میبینید؟ شما فکر میکنید که موضع آیت الله خامنه‌ای در مورد حصر چه هست؟ اونطور که سخنگوی دولت گفته، آیت الله خامنه‌ای موضوع حصر رو غیر قابل حل نمیدونه.
در یکی از حدیث هایی که رایج هست میگویند زمانی که حضرت محمد هر وقت که از اون کوچه محل سکونتش رد میشده، یک شخصی از بالا خاکستر رو سرش میریخته. بعد از مدتی حضرت محمد متوجه میشه که دیگه این شخص خاکستر نمیریزه، سوال میکنه که این شخص کجاست، میگن مریض شده. حضرت محمد میره به عیادت ایشون. حالا من نمیدونم این حدیث راست یا دروغ، اگر راسته آقای خامنه‌ای تو پیرو کدام حضرت محمد هستی که یاران دبستانی خودت رو داری به دست خودت در بیمارستان و منزل میکشی و حتی یه نگاهی بهشون نمی کنی؟
شما هر دوزی و اختلاسی میکنید میندازید گردن رهبرها. والا رهبر هیچ گناهی ندارد، رهبر دلش خواهد مردم بیچاره زاغ نشینان به پول برسند، به زندگی برسند، والا حداقل زندگی بخور نمیر. آقا کمیته امداد چرا باید ماه 700 تومن بده؟ چرا ماه 700 تومن به خانواده 5 نفری نمیپردازید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اگر شما از کسانی هستید که تلگرام برای شما راه ساده تری رو برای برقراری ارتباط به وجود آورده، از طریق تلگرام با رادیو فردا در ارتباط باشید، صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و صدای ضبط شدهتون رو برای ما بفرستید به آدرس @فرداگرام. همینطور میتونید اگر عکسی دارید یا اگر مطلب و انتقاد و پیشنهادی دارید از طریق تلگرام برای ما بفرستید. در ضمن حتما در کانال تلگرام، کانال اختصاصی رادیو فردا رو پیدا کنید و دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. شاهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، گفته در کابینه جدید در این معاونت باقی نخواهد ماند و ماندنش در کابینه حسن روحانی منوط به تصمیم رئیس جمهور خواهد بود. چند روزی هست که بحث حضور خانم مولاوردی در کابینه حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی داغ است. چهره‌ای که به دلیل عملکرد 4 سالش دوستان و دشمنان بسیاری داره. جزئیات رو از سمیرا قرایی بشنویم.
شاهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، این روزها به یکی از خبرسازترین چهره‌های سیاسی بدل شده است. زنی که به واسطه حضور فعالش در شبکه‌های اجتماعی و همچنین پیگیری‌های گاه به گاه جنجالیش دوستان و دشمنان زیادی پیدا کرده و این روزها که بحث چیدن کابینه دولت 12 داغ است، نام خانم مولاوردی نیز بدل به نامی غیر قابل چشم پوشی شده است. شایعه رفتن شاهیندخت مولاوردی از معاونت زنان مدت ها بود که در شبکه‌های اجتماعی میگشت و خود خانم مولاوردی روز 7 مرداد آن را شایعه نامیده بود.
رئیس جمهور در دیداری که داشتن با یکی از فرکسیون‌های مجلس اعلام کردند که حضور زنان در کابینه پررنگ خواهد بود. انشالله منتظر باشیم ببینیم. گفتن در کابینه. منتظر باشیم ببینیم چی پیش میاد. معاونت زنان شایع است دیگه، همش گمان زنی و شایع است، احتمال صدق و کذب میرود.
با این همه روز دوشنبه سرانجام تکلیف روشن شد. شاهیندخت مولاوردی در معاونت زنان و خانواده نخواهد بود. او در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چنین گفت:
منتظر باشید ببینید چی پیش میاد. صحبت‌هایی شده نه در مورد معاونت امور زنان و خانواده. اگر خدا
خانم مولاوردی همچنین در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری ایسنا گفته است که برای حضور در کابینه 12 صحبت‌های با او شده، اما این صحبت‌ها در مورد معاونت امور زنان و خانواده نبوده است. بر اساس شنیده‌هایی که روزنامه شهروند آنها را از قول یک منبع آگاه ذکر کرده است، محمد علی نجفی، مشاور ارشد رئیس جمهوری، به خانم مولاوردی گفته است که از وی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی استفاده خواهد شد و وی جای الهام امینزاده را خواهد گرفت. بنابر گفته محمد علی نجفی، احتمالاً سازمان حقوق شهروندی تشکیل خواهد شد و ریاست آن به شاهیندخت مولاوردی خواهد رسید. شاهیندخت مولاوردی در دوران 4 ساله معاونتش بیش از هر موضوع و مسئله دیگری به آسیب‌های اجتماعی پرداخت. مسائلی نظیر خودکشی، فروش نوزادان برای تکدیگری، اعدام، بحران‌های زنان بی سرپرست و مشاغل موجود برای زنان مطلقه از جمله مسائلی هستند که از مهمترین دغدغه‌های خانم مولاوردی در 4 سال گذشته بودند. با این حال خانم مولاوردی در تازه‌ترین گفتگوی خود با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید در 4 سال دوران ریاست جمهوری آقای روحانی حرکتی جدی برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی صورت نگرفته، چرا که همه امور به دست دولت نیست. خانم مولاوردی میگوید در دوران معاونت اجرایی امور زنان و خانواده سعی کرده است که خودباوری و اعتماد به نفس زنان جامعه را افزایش دهد و به زعم او این تلاش‌ها نتیجه داده و نتیجه‌اش هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراهای شهر و روستا نمود پیدا کرده است. در میان اعضای منتخب دوره 5 شوراهای شهر و روستای استان تهران، از 21 تن عضو 6 نفر زن هستند. در دوره قبلی که شورای شهر تهران 31 عضو داشت، تنها 3 زن عضو این شورا بودند. این به این معنی است که تعداد زنان در دوره جدید دستخوش رشدی بیش از 2 برابر شده است. همین رشد حضور زنان در مشاغل مختلف یکی از خواسته‌های مدنی رای دهندگان به حسن روحانی است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی و با تکرار نام خانم مولاوردی مطرح شده است. بسیاری از رای دهندگان با هشتگ کابینه 24 میلیونی از آقای روحانی خواستند که حتما در کابینه خود از وزیر زن استفاده کنند و بسیاری دیگر هم معتقدند که آقای روحانی باید حتما از افراد شایسته بدون توجه به جنسیت آنها استفاده کند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدی؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
بله، این برنامه رو به زودی از رادیو فردا خواهید شنید. اگر از علاقمندان به مستندهای رادیویی هستید با ما بمونید، برای شما خواهیم گفت که ساعت‌های پخش دقیق این مستند رادیویی کی خواهد بود. اما از رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بشنویم که امروز سه‌شنبه اعلام کرد قرارداد نفتی مورد مناقشه ایران با شرکت فرانسوی توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی کشور تایید شده. به گفته او این قرارداد رو مجلس و دادستانی کل کشور بررسی کردند. این قرارداد از هفته‌ها پیش موضوع اصلی اصولگرایان منتقد بود و بعضی از اونها از این قرارداد به عنوان ترکمنچای یاد می‌کردند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از پاریس همراه ماست تا وارد جزئیات بیشتر در همین زمینه بشیم. آقای خاوند، هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی آیا دارای چنان جایگاهی هست که با تایید این هیئت بتونیم بگیم تمام مسائل و چالش‌های مرتبط با توتال حل میشه؟
به هر حال این یک مرجع جدیدی هست در ارتباط با قوه مقننه که تایید میکنه که این قراردادهای تازه نفتی ایران هیچ مغایرتی با قانون اساسی نداره و برخلاف صحبت‌هایی که جناح‌های معروف به اصولگرا در ایران می‌کنند و می‌گویند که این قراردادها همونطور که خودتون گفتین با ترکمنچای مقایسه میشه، ایراد می‌گیرند که قراردادهای تازه با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داره، قوانین بالادستی و حقوق شرکت ملی نفت رو نقض می‌کنه، با اصول اقتصاد مقاومتی نمی‌خونه، کارشناسان ایرانی رو به طرف خارجی‌ها کوچ میده. این مرجع جدید بعد از ده‌ها مرجع دیگر از بین مراجع کارشناسی، مراجع حقوقی، مراجع دانشگاهی اعلام میکنه که این صحبت‌ها درست نیست و قراردادهای تازه به هیچ وجه منافاتی با قوانین کشور نداره. از این نظر این اظهار نظر مهمه.
مشکل اصلی توتال از دید این کسانی که به هر حال منتقد اون هستن از لحاظ عدد و ارقام چه هست آقای خاوند؟ بزرگترین ایرادی که گرفته میشه چه هست؟ به هر حال نماینده رهبر همونطوری که توی گزارش اومده در محل زمان امضای این قرارداد حضور داشته. در واقع میشه گفت که نگاه و نظر بالاترین فرد کشور هم در این قرارداد حتما لحاظ شده.
بله، مهمترین مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که قراردادهای سابقی که با شرکت‌های خارجی بسته میشد، از جمله با شرکت توتال، بر اساس قراردادهای معروف به بیع متقابل بود که ایران از دوره بعد از انقلاب به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد میکرد، ولی این قراردادها جذابیت زیادی برای این شرکت‌ها نداشت. البته چون اصل 81 قانون اساسی اعطای امتیاز به خارجی‌ها رو ممنوع کرده، جمهوری اسلامی مجبور بود به بیع متقابل رو بیاره. چون می دیدن که در وضعیت تازه دنیا این قراردادها جاذبه ای نداره تلاش کردند از حدود چند سال پیش زیر نظارت وزارت نفت جمهوری اسلامی این قراردادهای جدید موسوم به IPC رو فراهم بکنند. و نکته بسیار مهم اینه که در مورد توتال این اولین بار هست که چنین قراردادی مبنای حقوقی مشارکت ایران قرار میگیره با یه شرکت خارجی و به همین علته که مورد حمله قرار میگیره، چون اصولا این قراردادها رو مثل برجام یا مثل قراردادهایی که در مورد مسائل مربوط به پولشویی ایران باید با خارج امضا بکنه، این قراردادها رو بخشی از محافل محافظه‌کار سخت محافظه‌کار جمهوری اسلامی قبول ندارند و به همین علته که در مورد این مسئله این همه سر و صدا به راه انداختند.
در واقع اونطوری که گفته میشه این قرارداد که قراردادی هست با غول نفتی فرانسه میتونه اولین قدم و اولین سرمایه گذاری ایران در بخش خارجی و اون هم در بخش نفتی باشه. آیا میشه گفت که این نوع انتقادهایی که به خصوص از طرف اصولگرایان وارد هست برای این قرارداد به دلیل این هست که این اولین گام هست در حوزه سرمایه گذاری خارجی از طرف ایران؟
به احتمال زیاد. ببینین این قرارداد خیلی مهمه، قراردادی هست که برای اولین بار بعد از سالها اجازه میده به یک شرکت عظیم اروپایی که بیاد به مهمترین میدان گازی دنیا که متعلق به ایرانه، این راه رو باز میکنه برای دیگر شرکت ها. و از لحاظ سیاسی هم مهمه، چون که فرانسوی ها و اروپایی ها با این قرارداد نشون میدن که در مورد ایران با ایالات متحده نظر مشترکی ندارن، راهشون در این زمینه از آمریکا جداست. ایالات متحده آمریکا به نوعی در سیاست تازه کاخ سفید طبعا با این نوع قراردادها نظر موافقی نداره. در واقع اصولگرایانی که در ایران این گونه مخالفت میکنن با این قراردادها راه رو میبندن برای اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی بیان به میدان‌های گاز و نفت ایران سرمایه گذاری بکنن، کما اینکه در مورد همین میدان گازی پارس جنوبی اگر توتال با تکنولوژی عظیمی که در اختیار داره وارد این قرارداد نشه، کماکان منابع این میدان توسط قطری‌ها مورد استفاده قرار میگیره و ایران، مردم ایران از بهره برداری از این میدان محروم میشن. بنابراین این گونه مخالفت ها ضربه سنگینی هست به منافع اقتصادی ایران و مردم ایران.
خیلی از شما متشکرم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه، همراه ما بود در مورد تایید قرارداد ایران و توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی. شنیدید
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خبرگزاری های رسمی ایران از دیدار یک هیئت رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق در بغداد خبر دادند. حیدر علوادی در این دیدار از لزوم مشارکت هشت شعبی، شبه نظامیان شیعه عراقی و مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی ایران در آینده عراق گفته و همزمان گفته از نتیجه سفر مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی به عربستان بی‌خبر است. جزئیات را از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
پس از سفر خبرساز اخیر مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی به عربستان، اینک در ایران صحبت از دیدار هیئت رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است با حیدر عبادی نخست وزیر عراق در بغداد. ایرنا پوشش خبری خود را از این دیدار با نظر حیدر عبادی درباره همه پرسی اقلیم کردستان عراق آغاز کرده است، با این مضمون که این همه پرسی خطایی بزرگ، مشکل آفرین و غیرقانونی است، موضوعی که بخش بسیار کوچکی از پاسخهای نخست وزیر عراق به پرسشهای هیئت رسانه‌ای ایران را شامل می شود. و گفته ای که به نظر همن سیدی، تحلیلگر سیاسی در لندن، حیدر عبادی آن را برای خوشامد هیئت رسمی رسانه جمهوری اسلامی ایران در بغداد بر زبان آورده است.
آقای عبادی تا کنون مواضع متفاوتی داشته، حتی در یک مورد حق تعیین سرنوشت، حق رفراندوم به عنوان حق کردها پذیرفته، فقط در مورد زمانبندی و شرایطش ملاحظاتی داشته، ولی خب می‌بینیم که ایران در این زمینه تو مواضعی تندی گرفته، میشه گفت حتی تندتر از ترکیه هم موضع گرفته که باید این به دلایلی ریشه‌یابی بشه. به نظر من گفته‌های ایشان بیشتر برای همخوانی و انطباق با سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران گفته شده.
بقیه پاسخ‌های حیدر عبادی به هیئت رسانه‌ای ایران شامل شادباش پیروزی بر گروه خلافت اسلامی معروف به داعش است و لزوم مشارکت هشت الشعبی در آینده عراق، به ویژه که غلبه بر موصل آخرین سنگر داعش در خاک عراق با همکاری ارتش این کشور، پیشمرگ‌های کرد و شبه نظامیان شیعه معروف به هشت الشعبی به ثمر رسید. گروهی که حکومت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تأسیس، شکلگیری، تسلیح و آموزشش نقشی کلیدی داشته است. حیدر عبادی همچنین در پاسخ به پرسش هیئت رسانه‌ای ایران گفته از هدف سفر مقتدی صدر به عربستان خبری ندارد و خبرش را اولین بار در خبرگزاری‌ها خوانده است. او افسوده عراق کشوری است دموکراتیک که همه در آن آزادند سفر کنند. محتوای گفته‌های حیدر عبادی را به هیئت رسانه‌ای ایران حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپری فنلاند در متن سفر روز یکشنبه مقتدی صدر روحانی عراقی شیعه به جده تفسیر می‌کند.
مسئله امنیتی عراق با حذف شدن داعش و پس گرفتن سرزمین‌های عراق از داعش پایان نیافته و همچنان نگرانی‌های جدی برای اینکه وضعیت به زمان داعش برگرده یا داعش عملیات‌های انتحاری انجام بده وجود داره. با پس گرفتن سرزمین‌های عراق از داعش یک مشکل مهم به وجود آمده برای عراق و اون این که تا کنون حضور نیروهای حامی ایران مثلا هشت الشعبی یا حضور پررنگ سپاه پاسداران در کمک به حذف داعش دیگه از این به پس منتفی هستش وقتی که داعش وجود نداره. خب این چیزی نیستش که مورد قبول جمهوری اسلامی باشه. یک شخصیت روحانی مهم عراقی شیعه مثل آقای مقتدی صدر به عربستان سفر کرده و در بین مذاکراتی که با سعودی ها تاکنون بیرون آمده و درس کرده، یکی از اندیشه هایی که ایشون در اونجا مورد توافق داره با سعودی ها مسئله انحلال هشت الشعبی. هشت الشعبی دقیقا ترجمه عربی بسیج مظلومی است، یعنی تماما ساختار این نهاد نظامی عیناً مثل بسیجی هستش که ما در ایران می‌بینیم. حالا ملاحظه بفرمایید که الان در بین روحانیت شیعه عراق در حد مثل آقای مقتدی صدر و رهبریت سیاسی شیعه عراق در حد آقای عبادی در یه همچین مسئله اختلاف وجود داره و این مسئله نیازمند رایزنی ها با ایران بوده که به گونه‌ای بتوانند به مسئله به راه حلی دست یابند که مشکلات امنیتی مثل حضور داعش دوباره به عراق باز نگرده.
خبرگزاری رسمی عربستان هدف از دیدار مقتدی صدر با محمد بن سلمان شاهزاده عربستان را در جده منافع مشترک توصیف کرده است. از طرف دیگر در بیانیه دفتر مقتدی صدر آمده است این دیدار به دعوت عربستان انجام شده است، سفری به فاصله 11 سال از سفر قبلی او. بیانیه دفتر مقتدی صدر این سفر را رضایت آمیز و تحولی مثبت در مناسبات عربستان و عراق نامیده و ابراز امیدواری کرده است که این سفر سرآغازی باشد بر کمرنگ شدن تضادهای فرقه‌ای در منطقه به توصیف بیانیه عربی اسلامی. به گفته افشین شاهی، استاد علوم سیاسی دانشگاه برادفورد در شهر لیدز انگلستان، دیدار مقتدی صدر از عربستان همچنین حاوی پیامی برای جمهوری اسلامی ایران است.
از روزهای اول جنگ عراق در سال 2003 به اشکال مختلف آقای صدر موضع‌های مختلف سیاسی رو اتخاذ کردند و تا اندازه زیادی موضع حکومت مرکزی عراق رو که در سالیان گذشته ارتباط نزدیکتری با تهران داشته، ارتباط نزدیکی با دیدگاه‌های سیاسی ایران داشته رو به چالش کشیده. سال گذشته در سال 2016 زمانی که دنیا متمرکز بود روی فعالیت‌های داعش در شمال عراق، دولت مرکزی عراق مشغول دست و پنجه نرم کردن با یک چالش بسیار بزرگ دیگه هم بود، اما این چالش از طرف جمعیت سنی عراق نبود، بلکه این چالش توسط گروه‌های شیعی هدایت می‌شد و تنظیم می‌شد و آقای مقتدی صدر در نقش رهبری این اعتراضات خیابانی قرار گرفته بود و این اعتراضات عملاً بدنه سیاسی دولت مرکزی عراق رو فلج کرده بود. عربستان سعودی در ماه‌های گذشته به دنبال این هست که فشارهای خودش رو روی سیاست‌های تهران و روی رجال سیاسی ایران بیشتر بکنه و به استنباط من ملاقاتی رو که ما شاهدش بودیم بین آقای صدر و محمد بن سلمان یک پیام بسیار واضحی هم برای رجال سیاسی و امنیتی تهران داره. این اولین ملاقات آقای صدر از عربستان سعودی است بعد از سال 2006، اما ملاقاتشون در سال 2006 بیشتر بعد مذهبی داشت و میتونیم بگیم که این اولین ملاقات آقای صدر در عربستان سعودی هست و مقامات و رجال سیاسی عربستان سعودی که 100% جنبه سیاسی داره.
مقتدی صدر پایگاه اجتماعی قابل توجهی در میان شیعیان بغداد و دیگر شهرهای جنوب عراق دارد. در 14 سالی که از سقوط حکومت صدام حسین می‌گذرد، اغلب در رسانه‌های غربی از مقتدی صدر با عنوان رهبر ضد آمریکایی شیعیان تندرو و مسلح عراق یاد شده است که میانش با ایران حسنه بوده اما با عربستان سعودی نه. حالا باید دید پس از سفر مقتدی صدر به جده، رسانه‌ها گرایش سیاسی او را چگونه توصیف خواهند کرد؟
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید. اما همراه ما بمونید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. نمایندگان پارلمان پاکستان روز سه‌شنبه شاهد خاقان عباسی وزیر پیشین نفت و از نزدیکان نواز شریف را به عنوان نخست وزیر موقت این کشور برگزیدند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفته است باب حل مسئله حصر مفتوح است و آیت الله خامنه ای این موضوع را غیر قابل حل نمی‌داند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران اظهارات ضد و نقیض درباره انتقال سرورهای تلگرام به ایران را رد کرد و گفت تنها شبکه‌های تحویل محتوای تلگرام CDN به ایران منتقل شده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر گرجستان در تفلیس گفته است دونالد ترامپ به زودی قانون تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را امضا خواهد کرد. دو تن از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا نیمه شب گذشته در منزل خود بازداشت شدند و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به دنبال برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز مجلس مؤسسان در ونزوئلا، دولت آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. آنتونی اسکاراموچی مدیر ارتباطات کاخ سفید 11 روز پس از انتصاب به این مقام از طرف دونالد ترامپ برکنار شد. و اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام در ایران تصمیم‌هایی در 16 بند برای واکنش متناسب ایران به آنچه تحریکات آمریکا خوانده‌اند اتخاذ کردند. همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. در ادامه گزارشی خواهیم داشت در مورد اینکه برخی از اقتصاددان‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی بیانیه‌ای منتشر کردند در انتقاد از یک موضوع و همینطور در مورد معاون وزیر امور خارجه ایران خواهیم شنید که برای بررسی اوضاع سوریه به روسیه سفر کرده و در مورد آلمان و ترکیه خواهیم شنید. در انتهای این مجله هم برنامه جامعه پخش میشه. بیش از 460 تن از اقتصاددانان و کنشگران حوزه‌های مختلف اجتماعی در بیانیه‌ای با انتقاد از طرح کارورزی دولت حسن روحانی خواستار لغو فوری اون از طرف دولت شدند. در این بیانیه خواسته شده طرح‌های مشابه کارورزی مثل مهارت آموزی در محیط کار هم از سوی دولت لغو بشه. از بهروز کارونی بشنویم.
460 اقتصاددان و کنشگر حوزه‌های مختلف اجتماعی اجرای طرح کارورزی را به معنای تأمین نیروی کار بسیار ارزان و بی‌ثبات برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دانستند و افزودند پیامد آن افزایش ناامنی شغلی و تضعیف بیش از پیش سطح زندگی برای طبقات فرودست خواهد بود. پایان نقل قول. دولت حسن روحانی از روز اول تیر ماه طرح کارورزی را به اجرا درآورده است. هدف از اجرای این طرح کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال فراگیر عنوان شده است. بر اساس این طرح قرار است فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان کارورز بدون تعهد کارفرما به استخدامشان مشغول کار در بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و خدماتی شوند. طرح کارورزی پیش از اجرا با انتقاد تشکل‌های کارگری و صنفی مواجه شده بود. با این همه مقام‌های دولت روحانی با دفاع از این طرح بر اجرایان تاکید کردند. از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا، علایدین عزوجی معاون مدیر کل سیاست‌گذاری بازار کار و توسعه اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دفاع از طرح کارورزی گفت هدف از این طرح انتقال مهارت‌ها برای خلق کارآفرینان جدید است. وی در پاسخ به انتقادهای گسترده از طرح کارورزی گفت باید از کارفرمایان به خاطر حمایت از این طرح تقدیر کرد. در این میان به گفته امضا کنندگان بیانیه طرح کارورزی شرایط کاری را برای کارگران شکننده و بی‌ثبات می‌کند و با اجرای چنین طرحی کارفرما به راحتی می‌تواند کارگران موقت را که قراردادهای بی‌ثبات و وضعیت بیمه نامشخصی دارند اخراج و به جای آنها کارورزان ارزان قیمت را جذب کند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 95% کارگران ایران دارای قرارداد موقت کار هستند. در بیانیه 460 اقتصاددان و کنشگر حوزه های مختلف اجتماعی با اشاره به ماده 10 طرح کارورزی آمده است که کارفرما هیچ تعهدی به استخدام موقت یا دائمی کارورز ندارد و کارورز فاقد هر گونه حقی بر شمولیت تحت قوانین کار و تامین اجتماعی است. پایان نقل قول. موضوع دیگری نیست که از سوی امضا کنندگان بیانیه مورد انتقاد قرار گرفته دستمزدی است که برای کارورزان در نظر گرفته شده است. بر اساس طرح کارورزی دستمزد یک کارورز 1/3 حداقل دستمزد ماهانه در ایران است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود 930 هزار تومان است که بر این اساس دستمزد کارورز 310 هزار تومان در ماه خواهد بود. از جمله امضا کنندگان بیانیه یوسف علی عبازری، محمد مالجو، فریبرز رئیس‌دانا، مراد فرهادپور، پرویز صداقت، فرید آفاری، ناصر زرفشان، احسان شریعتی و نسرین ستوده هستند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
معاون وزیر امور خارجه ایران برای بررسی اوضاع سوریه و بقیه مناقشه‌های منطقه‌ای به روسیه سفر کرده. دیدار در شرایطی انجام میشه که در بخش از رسانه‌های روسی تحلیل‌هایی منتشر شده که از پایان قریب الوقوع آنچه که ازدواج مصلحتی روسیه و ایران در سوریه خوانده شده حکایت داره. از آنا رایسکای بشنویم.
حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، صبح سه‌شنبه برای رایزنی با مقامات روس پیرامون آخرین تحولات خاورمیانه وارد مسکو شد. برای وی دیدارهای با میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع و همچنین جمعی از مسئولان و کارشناسان مراکز مطالعاتی روسیه برنامه ریزی شده. جابری انصاری شنبه در تهران میزبان ولادیمیر ناومکین، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی روسیه و مشاور استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بود. ناومکین همچنین با علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، درباره همکاری ایران و روسیه در سوریه دیدار و گفتگو کرد که در پیان ولایتی در جمع خبرنگاران گفت با توجه به اینکه روابط ایران و روسیه راهبردی خواهد بود، بسیاری از فضاهای همکاری با مذاکره هموار و در روابط منطقه‌ای و بین المللی گام‌های بلندی برداشته خواهد شد. این در حالی است که سه‌شنبه گری کوئن، سفیر اسرائیل در روسیه، به ریا نوستی گفت ایران در سوریه هدف راهبردی تهدید اسرائیل را دنبال می‌کند و روسیه متوجه این موضوع است. او افزود هرچند منافع روسیه و اسرائیل متفاوت است، اما مسکو نگرانی‌های تل‌آویو را درک می‌کند و همواره گوش زد کرده ایم. از دید ما تا زمانی که ایران در سوریه حضور دارد، مسئله سوریه حل نشده. یفگینی ستانوفسکی، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید منافع راهبردی روسیه نه با ایران و نه با اسرائیل مشترک نیست.
اینتریس روسیه تریبوید سترانو ازبیگات پراتیونیک.
منافع روسیه در پرهیز از تنش است و در حالی که در سوریه بین ایران و اسرائیل قرار گرفته ایم، به نفع هیچ یک عمل نخواهیم کرد. نه مسکو و نه تهران توهمی درباره همکاری‌های بلند مدت در سوریه ندارند و تل‌آویو متوجه است که روسیه به فعالیت‌هایش در سوریه صرفاً چشم می‌بندد. برای روسیه مداخله در سوریه به منظور تثبیت موقعیت خود در خاورمیانه و بازگشت به عرصه بین‌المللی ضروری بود. بی‌معناست که خود را در اختلاف‌های منطقه‌ای چه به نفع ایران و چه به نفع اسرائیل درگیر کنیم.
در روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌های روسی از نشانه‌های از آغاز تقابل ایران و روسیه بر سر آینده سوریه گزارش کردند. جمع‌بندی این مطالب در گزارش خبرگزاری برون مرزی سپوتنیک بدین شکل آمده. با در نظر گرفتن دستاوردهایی که هنگام مشارکت روسیه و ایران در سوریه حاصل شده بود، میتوان گفت ازدواج مصلحتی مسکو و تهران از شدت تنش‌ها خواهد کاست. اما از هم اکنون اختلاف های دو کشور درباره آینده سوریه با حدت تمام نمایان شده. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است شاهد اختلاف های روزافزون میان روسیه و ایران در سوریه خواهیم بود.
Сейчас основной вопрос, который, так сказать, стоит на повестке дня, это что делать в дальнейшем.
مهمترین سوال که در این مقطع مطرح است این است که چه سودی میتوان از پایان نسبی خشونت ها در سوریه برد. با اعلام تصمیم آمریکا به قطع حمایت از مخالفان میانه رو، حکومت اسد عملا تثبیت شده. اما بازیکنان خارجی همچنان مشغول تثبیت منافع خود هستند. در حالی که روسیه در تلاش است منافع اسرائیل را رعایت و با آمریکا همکاری کند، ایران به دنبال پایگاهی سیاسی نظامی است که یکی از اهداف آن تحکیم حزب الله است. به رغم تنش با آمریکا، مسکو همچنان به سوریه به عنوان ورق خود در معامله با واشنگتن می‌نگرد و اجازه نخواهد داد تهران مزاحم این بازی شود. سفر دیپلمات ایرانی به مسکو احتمالاً با این هدف انجام شده تا از گام‌های بعدی روسیه در سوریه مطلع شود.
حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران که سه‌شنبه به مسکو سفر کرد، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی در آستانه است که طی چهارمین دور این گفتگوها در اواسط اردیبهشت روسیه، ایران و ترکیه درباره ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه به توافق رسیدند. گزارش های ضد و نقیض درباره تاریخ برگزاری دور ششم این مذاکرات منتشر شده و برخی آن را اواخر مرداد و برخی دیگر اوائل شهریور ماه اعلام کردند. آن نرایسک، رادیو فردا.
همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. به دنبال تنشی که بیش از یک سال بین آلمان و ترکیه به وجود اومده، دولت آلمان سرانجام تصمیم گرفته به ماموریت هواپیماهای شناسایی خودش مستقر در یک پایگاه هوایی ترکیه پایان بده. از شهرام میریان بشنویم.
بروز اولین اختلاف میان ترکیه و آلمان باز می‌گردد به 14 ماه پیش و آن زمانی است که بوندستاگ مجلس آلمان با تصویب قطعنامه‌ای کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی از سوی نیروهای عثمانی را به عنوان نسل‌کشی یک اقلیت مذهبی به رسمیت شناخت. دولت ترکیه ضمن اعتراض به این مصوبه در یک اقدام تلافی جویانه مانع دیدار شماری از مجلسیان آلمان از پایگاه هوایی اینجرلیک شد. به دنبال اعتراض دولت آلمان به این عمل، پس از چندی این مسئله حل شد، ولی نزدیک به 3 ماه پیش شماری از نمایندگان عضو کمیسیون نظامی و دفاعی آلمان قصد دیدار با 260 تن از افسران، درجه داران و سربازان مستقر در این پایگاه را داشتند که بار دیگر دولت ترکیه مانع این ملاقات شد. در پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه از 2 سال پیش به این سو 6 فروند هواپیمای موسوم به تورنادو و 1 هواپیمای سوخرسان آلمان با این هدف استقرار یافتند که در همکاری با جنگنده‌های ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا مواضع گروه خلافت اسلامی و یا داعش در سوریه و دیگر نقاط را شناسایی کنند. ممانعت دولت ترکیه از دیدار نمایندگان مجلس آلمان با این نیروها آلمان را واداشت دست به انتقال این 7 هواپیما به اردن زند. هواپیمای سوخرسان برای ادامه عملیات خود راهی پایگاه هوایی ازرق در اردن شد، ولی 6 فروند هواپیمای تورنادو به آلمان بازگشته و منتظرند تا وسایل و تجهیزاتشان در پایگاه اردن نصب شود. پیش از این جابجایی گفتگوهایی نیز میان وزیران خارجه آلمان و ترکیه به عمل آمد، ولی شکست آخرین مذاکرات زمینه انتقال هواپیماهای آلمان به اردن را فراهم ساخت. در آخرین گفتگوها دولت اردوغان از آلمان خواسته بود آن دسته از افسران، سربازان، قضات و کارمندان ترکیه را که پس از کودتای نافرجام در این کشور تقاضای پناهندگی از آلمان کرده اند فوراً به ترکیه تحویل شوند. در این دیدار مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد تا آلمان به خواسته های کشورش توجهی نکند، نمایندگان مجلس آن کشور اجازه دیدار از پایگاه اینجرلیک را ندارند. همچنین به تازگی دولت ترکیه مانع دیدار شماری از نمایندگان مجلس آلمان از پایگاهی در شهر قونیه شد. در این پایگاه یک فروند هواپیمای آواکس استقرار یافته. اینکه آلمان این هواپیما را نیز به اردن انتقال خواهد داد و یا نه هنوز معلوم نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با این گزارش مرتبط با تنش بین آلمان و ترکیه به پایان بخش خبری و تحلیلی مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. اما شما همچنان میتونید همراه باشید با ما و در ادامه بخش دیگه ای از مجله جامعه رو بشنوید و با فهیمه خضر حیدری در این برنامه همراه بشید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید و ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. موقع سلفی گرفتن، در تلاش برای سلفی گرفتن، همزمان که سلفی میگیرید یا درست پس از سلفی گرفتن، زمان خوبی برای مردن. شاید تعجب کنید یا کمتر درباره آن شنیده باشید، اما مرگ به خاطر گرفتن عکس‌های سلفی، عکسایی که دارندگان تلفن‌های همراه اغلب با دوربین موبایل خود از خودشان می‌گیرند، در اغلب جاهای دنیا ثبت شده. کار به جایی رسیده که بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی به جای سلفی که به معنای عکس گرفتن از خود شناخته شده، از واژه ابدایی کیلفی استفاده می‌کنند، چیزی در معنای کشتن خود. اواخر سال 2016 روزنامه واشنگتن پست گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن بیشترین کشته شدگان سلفی در هند ثبت شدند. تنها از ماه مارس 2014 میلادی تا ماه سپتامبر 2016 میلادی 127 مرگ به خاطر سلفی ثبت شده که 76 تای آن فقط در هند اتفاق افتاده. حالا اما اسم ایران را هم میان موارد ثبت مرگ هنگام گرفتن سلفی میبینیم. همین هفته گذشته مقامات انتظامی خبر دادند که در تیر ماه دو گردشگر جان خود را بر سر سلفی گذاشتند. یکی هنگام سلفی گرفتن بالای صخره رو به دریا در رامسر سقوط کرده و در دریا غرق شده و دیگری در حالی که سعی می‌کرده سلفی از خودش در ارتفاعات جواهرده ثبت کند، سقوط کرده و دچار مغز مرگی شده است. آمار مرگ ناشی از سلفی گرفتن خبر از چه واقعیت اجتماعی می‌دهد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
این منحصر به ایران نیست دیگه. مثلا تو سال 2015 بود فکر کنم که یه آماری منتشر شده بود که نشون میداد مرگ ناشی از سلفی گرفتن حتی از میزان مرگ ناشی از سقوط در اورست یا حمله کوسه یا اسکیت بوردینگ و اینا بیشتر بوده. ولی وقتی کل این ماجراها روی همدیگه میذاریم، هرس و آز رفتن به شبکه‌های اجتماعی حتی تا پای مرگ، نگاه که می‌کنیم به نظرم میاد که از چند فرایند ناشی شده که این فرایندها رو هم به صورت انباشتی اثر کردن و ما رو با آدم‌های امروزی توی این شبکه‌های اجتماعی بدل کردن. این شبکه‌های اجتماعی به ما امکان دادن که همه ما خودمون یک رسانه داشته باشیم دیگه، منتظر رسانه همگانی نیستیم که درشون حضور پیدا بکنیم. به علاوه نه تنها این جهان تجاری و رسانه‌ای شده، این جهان جهانی هم شده، یعنی ما به همدیگه متصل شدیم.
خیلی ها از میل به تماشا شدن و دیده شدن حرف میزنند، از تاکید بیش و بیشتر بر خود. رضا کاظم‌زاده روانشناس میگوید این الزاماً شبکه‌های اجتماعی نیستند که چنین اثری بر جامعه گذاشتند، بلکه جامعه خود آماده این تحولات بوده است.
تو عصر جدید فضا آماده شده بود که یک سری زمان بیشتر علت بود که بعد پدیده مثل فیسبوک و اینها در حقیقت داشت به این تغییر اجتماعی از این می‌خواست استفاده کنه و کارش هم گرفت. میتونست تو خیلی مثلا توی جوامع با قواعد کاملا سنتی یا همچین چیزی اصلا شوک‌آور بود و شاید این شخص اهمیتی که امروز پیدا کرد نکرد. اونم اینه که شما خودتون تو موقعیت‌های قرار بدید که انگار تو دنیای خصوصی هستین. فیسبوک اینه، طوری رفتار کنید که انگار تو بر اساس قواعد دنیای خصوصی دارین عمل میکنید، ولی همزمان این دنیای خصوصی شما در معرض دیدگان افرادی که حتی شما نمیشناسین قرار بگیرین. ولی خب هر کدوم از این چرخش ها یک سری به قول معروف مخاطراتی هم داره دیگه، یعنی این پرورده شدن بیش از حد، مثلا فرض کنید تأکید روی خود.
سلفی‌های منجر به مرگ در سراسر جهان اغلب در فضاهای بیرونی و شاید بیشتر در طبیعت، در حال پیکنیک یا کوهنوردی، قایقرانی یا فعالیت‌های از این دست اتفاق افتاده. گزارش واشنگتن پست می‌گوید تحقیقات نشان می‌دهد که مردان بیش از زنان به گرفتن سلفی‌های خطرناک گرایش دارند و بیشتر قربانیان هم زیر 24 سال داشتند. در ایران اما به نظر رضا کاظم‌زاده داستان متفاوت است. او میگوید تفاوت انکار نشدنی زندگی مردم در داخل خانه ها و فضاهای خصوصی با آنچه در فضاهای عمومی میگذرد چیزی است که در سبک عکاسی های سلفی ایرانیان نمیشود آن را نادیده گرفت.
تو جوامع سنتی یا جوامع مدرن غیر دموکراتیک مثل جامعه ایران را معمولا یه دیوار خیلی بزرگی فضای عمومی خصوصی را از هم جدا میکنه. آدم ها میپذیرن که توی فضای عمومی باید یه سری نقش ها و رول ها رو بازی کنن، اما توی جامعه مدرن، حتی جامعه مدرن پیشرفته، یعنی مشخصا اینو روانشناسا و اینا ربطش میگن به پس از جنگ، یه حرکتی آغاز شد، اونم اینه که رابطه برعکس بشه. یعنی به جای اینی که نهادهای فضای عمومی دخالت بکنن و سرایت بکنن به فضای خصوصی زندگی آدم ها، مثلا الان جمهوری اسلامی، فضای خصوصیه که داره سرایت میکنه به فضای عمومی.
حسین غازیان جامعه شناس چندان با این نگاه موافق نیست.
به نظر من نه، تفاوت مهم یا جدی اجتماعی ندارن، ولی ممکنه تفاوت‌های ارتباطی داشته باشن. مثلا در ایران خب استفاده از اینستاگرام ارجح و بالاتر از بقیه است، ولی در جاهای دیگه دنیا ممکن از ابزارهای دیگه استفاده بکنن که اونا رایج‌تره.
رضا کاظم‌زاده روانشناس همچنین از متورم شدن زندگی خصوصی در جامعه ایران و پیامدهای آن میگوید.
فضای خصوصی تو جامعه ایران خیلی متورم شد، یعنی همه کارهایی که تو جوامع دیگه افراد میتونستن یه بخشش رو تو فضای عمومی انجام بدن، جشن بگیرن، بزنن، برقصن، مشروب بخورن، همه اینا رو منتقل کرد، یه جور تورم در حقیقت ایجاد شد تو زندگی خصوصی، در این حالی که یه سدی و دیواری برای حفاظت از بخش زیادی از این اتفاقاتی که تو فضای خصوصی می افتاد که خلاف قانون تلقی می شد که این به بیرون نشت نکنه. فیسبوک و اینها که رسید یه مدار باعث شد که این دفعه افراد که جلوی میشه گفت اون نظارت بیرونی رو سد کرده بودن، حالا به طور انتخابی خودشون یه بخشهایی از اون چیزی رو که زندگی میکنن تو فضای مجازی که اینا رو دوباره بیارن توی چی؟ توی بخش، توی زندگی در حقیقت عمومیشون. و یه نیاز طبیعی آدمیه که توی همچین دوگانه زندگی نکنه، ظاهر سازی در بیرون و یه سری مسائل دیگه در.
در بسیاری از مواردی که در سراسر دنیا از مرگ ناشی از سلفی ثبت شده، افراد کارهای خطرناکی مثل ژست شلیک کردن به خودشان را گرفته بودند و همین ژست خطرناک که اغلب با هدف جلب توجه بیشتر گرفته شده، قربانیشان کرده است. چیزی که گزارش CBS نیوز آن را اینطور توصیف می‌کند: ظاهراً اسلحه آدم‌ها را نمی‌کشد، سلفی می‌کشد. حسین غازیان در توضیح این پدیده از چند مرکزی شدن جهان می‌گوید، از مهم شدن تعداد فالوورها و لایک‌ها.
یک جهان چند مرکزه، یعنی ازش مرکز زدایی شده، بنابراین مراکز زیاد تولید شده که ما می‌تونیم در اون مراکز مهم باشیم، میتونیم ارزشمند باشیم. من ممکنه در بین فالوورام که 3000 تا یا 1 میلیون نفر هستم آدم برجسته‌ای باشم. من دیگه لازم نیست در یک جهان 7 میلیاردی زندگی کنم و همه به من توجه داشته باشن تا مهم بشم. من کافیه در اون جهان جهانی شده خودم که خودش یک مرکز شده، حضور رسانه‌ای داشته باشم و بتونم خودم رو عرضه کنم برای فروش، برای توجه. متوجه بودن یک نیازی که ما می‌بینیم همه افراد بشر کم و بیش باش سر و کار دارن و نمیتونن از جاذبش فرار بکنن.
مردم کارهای عجیب تری هم میکنند، مثلا سلفی گرفتن با حیوانات وحشی که ظاهرا در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی جالب است، اما پیامدهای آن باعث شده تا ایالت نیویورک در آمریکا تصمیم به ممنوع کردنش بگیرد. ببرها و حیوانات وحشی یا موقعیت‌های محیرالعقول حقیقتاً چقدر در زندگی واقعی و روزمره ما نقش و حضور دارند؟ آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی از خود به نمایش می‌گذارند چقدر از زندگی هر روز آنهاست؟ حسین غازیان معتقد است در این جهان مرکز زدایی شده نشان دادن مهمتر از داشتن است.
اولاً داشتن مهمتر است از بودن و مهمتر از اون نمود داشتن مهمتر است از بودن. فقط کافی نیست شما چیزی باشید یا چیزی داشته باشید، بلکه این داشته هاتون رو بهتره که بتونید نمایش بدید. تا اون تاییدی رو که شما میگیرید بگیریم و جمع ما رو قبول کنه و اون جهان مرکز زدایی شده کاملا چنین امکانی رو در اختیار ما قرار داده. و به علاوه ما فقط برخلاف گذشته لازم نیست که در اطراف خودمون تایید بگیریم که اطراف کوچکی بود. هیجان رقابت با دیگران من رو میرونه به سمت اینکه تایید بیشتری بگیرم و برای این تایید ممکنه به هر دری بزنم، تا حدی که ممکن از یک بلندی هم سقوط کنم به خاطر سلفی گرفتن.
توجهی که در شبکه‌های اجتماعی می‌گیریم، همه لایک‌ها و فالوها، همه کامنت‌های تایید یا تکذیب در نهایت عمر چندان طولانی ندارند. به گفته حسین غازیان دود میشوند و به هوا میروند و شاید دست کم از همین منظر بد نباشد موقع گرفتن سلفی های خطرناک دوبار فکر کنیم. هرچند این روزها در شبکه‌های اجتماعی اغلب سلفی با شاهکار هنری مثل مونالیزا بیشتر لایک میگیرد تا عکسی از خود اثر هنری.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدی؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی هن، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.